در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. کوه آهسته گام برمی داشت، پیکر آفتاب بر دوشش مثل آتش فشان خاموشی کوه بود و غرور خاموشش. کوه می رفت و پا به پایش نیز، کاروان کاروان غم و اندوه. کوه می رفت و بر زمین می ماند، یک دماوند ماتم و اندوه. وقت آن بود تا در آن شب سرد، خاک مهمان آفتاب شود. وقت آن بود سقف سنگی شب خم شود، بشکند، خراب شود. کوه با آفتاب نیمه شبش سینه خاک را چراغان کرد. دور از آن چشمهای نامحرم عشق را زیر خاک پنهان کرد. کوه می رفت و پشت نخلستان با دلی داغدار گم می شد. کوه می رفت و خانه خورشید در مهی از غبار گم می شد. سلام بر امیرالمؤمنین و سلام بر صدیقه طاهره زهرای مرضیه و سلام بر شما که داغدار حضرت مادرید. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. حاجی حسینی سلام علیکم، تسلیت میگم، شما هم خیلی خیلی خوش
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز دارم و عرض تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. امیدوارم عزاداری هاشون قبول درگاه حضرت حق باشه
انشاءالله. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
انشاءالله که خوب باشید، دوستانمون هم خوب باشن. به همه عزیزانمون که تکرار برنامه رو میبینن، مخاطبان شبکه افق، شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان شبکه جهانی ولایت و شبکه جامع جمع هم با دل و جان سلام میکنم. امروز هم خدمت شما هستیم و به رسم شنبه ها در محضر حاجی حسینی قمی فرموشاتیشون رو میشتبیم در ذیل بحث آداب معاشرت در نهج البلاغه.
سپاس بذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 110 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، این حکمت 15 آموزه تربیتی و اخلاقی داره. قال علیه السلام، من سریع ترجمه میکنم تا برسیم به بحث خودمون.
انشاءالله.
لا مال اعود من العقل، هیچ ثروتی سودمندتر از عقل و خرد نیست. ولا وحدت اوحش من العجب، هیچ تنهایی وحشتناکتر از خودپسندی نیست. روایت عجب در نهج البلاغه قبلا هم خونده ایم، یکی از بیماری های بسیار بسیار خطرناک، این که انسان خود پسند باشه، عیوب خودش رو نبینه. یکی از بیماری اخلاقی سنگینه. یادم هست تو همین کتاب امید ناب مرحوم آیت الله احمدی میانجی میدیدم، تذکر خوبی ایشون دادم، فرمودن فرق بین بیماری های جسمی و بیماری های اخلاقی یکیش این است که بیماری های جسمی با یه آزمایش معلوم میشه،
بله،
ولی بیماری های اخلاقی چون انسان نمیخواد بپذیره که گرفتار این بیماریه، به این زودی متوجه نمیشه.
اگر هم متوجه بشه خیلی جا زیر بار نمیره.
زیر بار نمیره. انسانی که متکبره، انسانی که بددله، انسانی که بدزبانه، انسانی که گرفتار عجب و خودپسندیه، انسانی که بد اخلاقه، بعدم بیماری جسمیشو زود متوجه میشه، با یه آزمایشی متوجه میشه. و باز تعبیر قشنگی ایشون داشتن، میفرمودن اگر انسان متوجه بیماری های روحیش بشه اصلا بیماری جسمی یادش میره. مثال زدن، گفتن مثلا کسی سرماخوردگی داره، یه وقت خدای نکرده خبر بشه سرطان داره، اصلا یه سرماخوردگی یادش میره. بیماری های جسمی و روحی هم همینطوره. اگه ما متوجه بشیم که گرفتار عجبیم، گرفتار تکبریم، گرفتار بددلی هستیم، گرفتار سوء ظنیم، اصلا دیگه بیماری جسمی پیش این بیماری های روحی چیزی به حساب نمیاد.
بله.
لا وحدت اوحشو من العجب. میدانید از آثار عجب و خودپسندی این است که گناهان زیادی روی تعبیری داره مرحوم نراقی رضوان الله علیه تو این کتاب جامع السعادات. من یادم هست این قصه رو بگم، یه وقتی ما سال اول دوم طلبگیم بود، خدمت برامات الله بهجت رضوان الله علیه سوال کردیم آقا ما چه کتاب اخلاقی بخونیم. حالا ما محل کتاب اخلاقی نبودیم و بعدن هم متاسفانه استفاده نکردیم، ولی حالا در حد جستجو و سوال یادم ایشون فرمودن که معراج السعاده نراقی رو بخونید، جامع السعادات نراقی رو بخونید. پدر و پسر، ملا احمد پدر، جامع السعادات عربیه، فارسیش پسر، ملا مهدی پدر هست، ملا احمد پسر. معراج السعاده فارسیه، یک کتاب اخلاقی فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. از این کتابا نیست که ما یکی دو روز بخونیم بذاریم کنار تمام بشه، یعنی تو زندگی باید پیاده کنیم.
بله.
معروف این قصه، وقتی مرحوم نراقی این کتاب رو نوشته بود، مشرف میشن نجف، خب ایشون خیلی از علما میرن دیدن ایشون، مرحوم بحرالعلوم نمیرن دیدن ایشون، مرحوم نراقی میرن، باز علل قاعده باید ایشون بازدید میامده، نمیاد. میگن آقا چرا اینجوری میکنی، همه رفتن. میگه من خواستم ببینم این کتابی که نوشته خودش هم بهش عمل میکنه یا نه، با یه نرفتن ما تغییری درش ایجاد میشه یا نه.
محک بزنه.
واقعا مرد فوق العاده بود رضوان الله
علیه.
مرحوم آقای بهجت میفرمایند اینو بخونید. حالا عزیزان این فارسیش که برای همه
معراج السعاده.
بله، معراج السعاده خدا رحمت کنه بر محدث قمی اینم خلاصه کردن. چون الان کتابای مفصل رو خیلی حوصله ندارن بخونن. مرحوم نراقی رضوان الله علیه مینویسه اخلاق بد تعبیرش اینه، میفرماد کشزار گناهه، کشزار صفتهای دیگره. یعنی وقتی میگه آقا فلانی چه جور آدمیه، میگن همه چیزش خوب، فقط یه نقطه ضعف هنچی میست که خیلی کوچیک، فقط متکبره. خب تکبر منشأ ده ها گناه دیگه. آقا همه چیزش خوبه، فرض کنید یه دامادی آمده خواسته کنید، همه چیزش خوبه، فقط خیلی عصبانیه،
بد اخلاقه.
عصبانیت یه قصه بازی هم مرحوم آقای احمدی رضوان الله علیه در همین امید ناب از گلستان سعدی نقل کرده، خیلی جالبه. می نویسن که پهلوانی در گلستان هست، در باب دوم حکایت 36، خیلی جالبه، خیلی هم کوتاهه. یه پهلوانی عصبانی شده بود به حدی که دهانش از خشم کف کرده بود، اون تعبیراتی که سعدی داره. پرسیدم چیست؟ گفتن پهلوان است، یک نفر حرفی زده او غضبناک شده. گفتم چه پهلوانی است که زورش به یک حرف نمیرسد؟ این فرومایه هزار من وزنه بلند میکند ولی طاقت ناسزایی ندارد. خیلی جالبه. آقا تو میگن پهلوان، قهرمان، یه کسی حرفی زده تو زورت به همه میرسه، نمیدونم فلان وزنه رو بلند میکنی و زورت به یه حرف نمیرسه. خیلی از ماها اینجوری هستیم. به هر حال خدا کنه بیماری های اخلاقی رو متوجه بشیم، بیماری جسمی، بیماری خیلی زود آدم متوجه میشه. لا وحدت اوحش من العجب،
تنهایی
آدم های خودپسند از همه فاصله میگیرن، چون فکر میکنن همه باید در برابر اینا به سجده بیفتن،
دیگران هم اقبالی نشون
نمیکنن، اصلا رابطه نداره. تو بحث آداب معاشرت یکی از موانع معاشرت که انشالله خواهیم گفت همین عجبه. خب آدم خودپسند کی باش رفت آمد میکنه، خودش با کی حاضر، فکر میکنه همه باید در برابرش به سجده بیفتن. آدم متکبر حاضر نیست با کسی رفت آمد بکنه، اگه رفت آمدم داشته باشه فکر میکنه همه باید در برابرش به سجده بیفتن، همه در برابرش تواضع کنن. ولا عقل که تدبیر، هیچ خردی از تدبیر بالاتر نیست. ولا قرین که حسن الخلق، بهترین همراه انسان اخلاق خوبه. ولا میراث کل ادب، ارثی بهتر از ادب نیست. ولا تجارت کل عمل صالح، بالاترین تجارت عمل صالح. ولا ربح کل ثواب، سود ماندگار ثوابه. ولا ورع کل وقوف عند الشبهه، یه جای شک داری ورع نشانش این است که شما توقف کن، احتیاط کن. ما الان ببینید یه قضایی رو یه کمی تاریخش گذشت، آقا احتیاطاً بپرسیم حتما مشکلی نداره. خب چرا تو مسائل شرعی مسائل مالی احتیاط نمی کنی؟ ولا زهد که زهد فی الحرام، بالاترین زهد زهد در حرامه. ولا علم که تفکر، بالاترین علم تفکر و اندیشه است. ولا عبادت که اداء الفرائض، بالاترین عبادت شما واجبات تو انجام. فراوان دیدم آیه شریعتی حتی توی نامه های مرحومت الاحمدی هست، گاهی طلبه های دانشجویان گفتن آقای دستور تربیتی برای ما بنویس. ایشون می نوشتن، مرقوم می فرمودن که آقا بهترین غذا رو داشته باشید، بهترین استراحت هم داشته، فقط گناه نکنید، واجباتتون رو انجام
واجب ترک حرام.
بسیاری از بزرگان الان من می دونم خیلی جوان ها مخصوصا آقا یه عارفی پیدا کنن، یا آیت الله بهجتی پیدا کنن،
یه دستورالعمل عجیب و غریب.
خدا رحمت کنه آیت الله ناصری، من به خدمت شما بودم، جوونا همینطور به ردیف می اومدن به ایشون، آقای دستور من کنار نشسته بودم. هر کسی گناه نکنید، نماز اول وقت بخونید گناه، همین دو جمله. من زیاد جوونا گاهی فکر میکنم مثلا ما چیزی میگم، آقا من که اصلا خودم محتاج این دستوراتم، ولی اون که از بزرگان شنیدم اینجوری، گناه نکنید نماز اول وقت بخونید، که اداء الفرائض، لا عبادت که اداء الفرائض، ولا ایمان که الحیاء و صبر، بالاترین درجه ایمان
حیاء و صبر.
ولا شرف که العلم، بالاترین شرف دانشه. ولا مظاهرت اوثق من مشاوره، بالاترین پشتیبان انسان مشاوره. شاهدم این جمله است که در آداب معاشرت اون جلسه اشاره کردیم. ولا حسب که التواضع، نمیخواد دنبال این باشی که آقا فرزند کی هستی یا از خاندان کی. اینقدر آدمایی هستن جامعه شریعتی، از چه خاندانی، او بزرگانی پدرش، اما خودش ادب نداره، خودش تواضع نداره، خودش مکارم اخلاق نداره. اما از اون طرف انسانهایی رو آدم میبینه بسیار متواضعن، بسیار خلیقن، اخلاق خوبی دارن، مردم دوستشون دارن. لا حسب کت تواضع، حسب اینکه ما دنبال این باشیم که آقا ما موقعیت اجتماعی کسب بکنیم. شما اگه خودت آداب معاشرت بلد باشی، متواضع باشی،
خودت معتبر میشی،
این اعتبار از خودت احسن، اعتبار از خودت
بله.
در اون جلسه عرض کردم در روایات ما به چهار مسئله تو آداب معاشرت اشاره. یکی چهره گشاده، از نهج البلاغه خوندیم المؤمنو بشره فی وجهه، مؤمن شادی تو چهرشه،
غم تو دلشه،
تو دلشه. بابا هر کجا نشستی سفره دل باز نکنید. دوم سلام کردن، روایتش رو خوندیم. جالبه یه تعبیری میدم به حضرت نبی مکرم اسلام، یکی از اوصاف پیامبر اینه، از اوصاف پیامبر به حضرت میگفتن بسیم. بسیم صیغه مبالغه است. بسیم یه وقت کسی تبسم داره، یعنی آقا آدم متبسمیه، صیغه بسیم. پیامبر همیشه چهرهشون گشاده بود. امام صادق علیه السلام با کسی که برخورد میکردن، اولین برخورد سعی میکردن، حالا گاهی آدم میشینه مثلا حالا دیگه صحبت میکنه و یه چیزی ناراحت کننده ای میگه، آدم اخمش رو هم، اما برخورد اولشون همراه با
گشاده.
دوم گفتیم سلام، روایتش رو خوندیم، خیلی عجیبه. امیر مؤمنان فرمود نشانه تواضع اینه، ان تسلم علی من لقیت، به هر کی رسیدی بگی سلام. که عرض کردیم الان به هر کی بگی سلام تقریبا میگن خل این را افتاده به همه سلام سلام. واقعا اینجوری شده جامعه دینی ما. و سوم گفتیم مصافحه، دست دادن. یه روایتی در کافی مرحوم کلینی اون هفته به عجله اشاره کردم، متن حدیثشو نخوندم، که از اصحاب امام باقر علیه السلام به نام ابی عبیده حزا میگه من محضر امام باقر علیه السلام بودم، حضرت دست من رو گرفتن، ناول تو هویدی فغمزها، امام دست من رو اونقدر فشار دادن حتی وجد تل اضافیت، انگشتام کمی اذیت شد. من ترس کم نبه این که نیه، اصلا این فشار دادن روایت داریم فرمودن نشانه محبته. در اعمالی شیخ طوسی هست، امیر مؤمنان راجع به آداب معاشرت 7 دستور رو کنار هم فرمود، اتقوا الله، نشانه تقوا چیه؟ کونوا اخوتن بررتن متحابین فی الله متواصلین متراحمین تزاورو تلاقو تذاکرو امرنا و احیوا امرنا. فرمودن تقوا، تقوا چیز کلی نیست، برادریتون رو حفظ کنید، با محبت با هم رفتار کنید، متحابین فی الله به خاطر خدا به هم محبت کنید، به هم رسیدگی کنید، متراحمین به هم رحم کنید، تزاورو به زیارت هم برید ملاق. جناب آشید باور میفرمودن، عرض کردم قبلا 3 جلد بهار علامه سی 71 72 73 تو آداب معاشرت، صدها حدیث، مدها حدیث از این صدها حدیث رو جمعی که آقا به زیارت هم برید، به ملاقات هم برید، تذاکرو احیا و امرنا. حتی در روایت از امام باقر علیه السلام فرمود تذاورو فی بیوتکم، نه این که حالا یه جایی تو دفتر مدرسه، تو خانه همدیگه به زیارت هم برید. جناب عایشه اون جلسه هم عرض کردم محصول این بحث ما تو آداب معاشرت اگر همین باشه که هم ما هم مخاطبین عزیز از کلمات اهل بیت علیهم السلام اینو یاد بگیریم، موانع معاشرت رو برطرف کنیم، عوامل معاشرت، این که انسان رغبت به معاشرت پیدا کنه، گفتیم بالاترینش تواضعه. اگه شما خودتو کوچیک شمردی، اون وقت به برادرت سر میزنی، به خواهرت سر میزنی، به بستگانت سر میزنی، هی محاسبه نمی کنی او کی اومده من کی برم، نمیدونم، با دوستانت سر میزنی. باور میکن جماعه شیطی، بدون مبالغه عرض میکنم، بدون مبالغه عرض میکنم، رمز حفظ دین تا امروز، تشیع تا امروز، تواضع بزرگان ما بوده. من یه جمله خدا رحمت کنه از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه دیدم، آدم متحیر میشید چقدر. خب میدانید در دو مرحله، در دو مرحله علمای بزرگ شیعه آمدن یه ایثاری کردن، نشانه تواضعشون بود. یکی 100 سال پیش، الان میدانید 100مین سال حوزه علمی است، تأسیس حوزه علمی توسط مرمات العظما حائری، مراسم میخوان بگیرن 100مین سال تأسیس حوزه توسط مرمات بنیانگذار حوزه آیت الله عظما حائری. چی شد 100 سال پیش که آیت الله عظما حائری در قم حوزه رو، قم علمای بزرگی بودن، از جمله شخصیتی مثل مرحوم آیت الله شیخ ابوالقاسم قمی، صاحب رساله بوده، مجتهد بوده، مقلد داشته، محبوب دل مردم بوده، مرحوم آیت الله امیرزا محمد اشراقی معروف به ارباب رضوان، اینا هر دو از سنی از هاشیخ بزرگتر بودن، 15 سال از هاشیخشون بزرگتر بوده، هیچ چی کم نداشتن، اما احساس کردن آیت الله عظما حائری بهتر میتونه حوزه علمیه رو اداره کنه، التماس کردن با آیت الله عظما حائری که آقا شما تو رو خدا اینجا بمون، ما هر چی داریم در اختیار شما قرار میدیم.
بارک الله.
آیت الله عظما شیخ ابوالقاسم قمی صبح روز عید رسم بود و مردم میرفتن دیدن علما، خونه علما میرفت، دیگه دوم چی اومدی آقا شما عالم، فرمود عالم یه نفر، همه با هم دست جمع میریم خونه آیت الله عظما حائری رضوان، تمام آبروشون رو دو دستی تقدیم، گفتن شما بهتر بلدی. این و نظیر این داستان، دو سه عالم بزرگوار با آیت الله عظما بروجردی این کارو کردن، مرحوم آیت الله صدر، مرحوم آیت الله خونساری، مرحوم آیت الله حجت، سه تا مرجع بودن، آقای شریعتی مرجع بودن، صاحب رساله بودن، مقلد داشتن، موقعیت داشتن، تمام موقعیتش دو دستی تقدیم آیت الله عظما بروجردی کردن، گفتن آقا شما بهتر از ما میتونی حوزه رو اداره کنی، درست؟ وقتی این جمله معروف الله اکبر، میگن مرحوم آیت الله بروجردی میفرموده ما علم رو، علم و دانش رو از قدمای علمای قم یاد گرفتیم، علم و دانش،
بله،
اخلاق و تقوا و تواضع رو از معاصرین یاد گرفتیم، از قدما منظورشون کی بوده؟ شیخ صدوق، علی ابن ابراهیم قمی، علی ابن بابویه قمی، اینا محدثین قمی بودن. فرموده دانش رو از اون قدمای قمی یاد گرفتیم،
اینا رو از این متأخرین،
اخلاق، تواضع، تقوا رو از معاصرین یاد گرفتیم.
خوب
الان شما ببینید آقای شهیدی، گاهی ما توی خیلی، بخوام مثال بزنم، هر کسی تو زندگی خودش نگاه کنه، چون حاضر به گذشت نیستیم، چون فکر میکنیم ما از همه در آسمان باز شده، ما آمدیم بیرون، اهل تواضع نیستیم، که اینا تو زندگی ما پیدا میشه. یه داستانی میدیدم در کافی مرحوم کلینی هست، ثواب الاعمال شیخ صدوق، هم داستان جالبیه. خواهش میکنم یه لحظه، بینندگان عزیز کاری دارن چند لحظه نگه دارن دست، این قصه رو بشنو. خواهم بگم ببین اهل بیت چقدر اصرار داشتن به آداب معاشرت، به رفت و آمد، که از اصحاب امام صادق علیه السلام اسحاق ابن عماره، از اصحاب درجه یک امام صادق، اسحاق ابن عمار میگه من در کوفه بودم، یعتینی اخوانون کثیره، خیلی مؤمنین مسلمان ها میامدن خونه من، موقعیت اجتماعی خوبی داشته، رفت و آمد داشته. میگه ترسیدم، گفتم نکنه حالا اینقدر در خونه ما بازه و رفت و آمد، من یه آدم مشهوری بشم و از شهرت فراری بودم. دستور دادم به خادمان خودم که هر کسی اومد اینجا بگو اسحاق تو خونه نیستش، اسحاق ابن عمار نیستش. بینندگان یه لحظه اینات بفرمید، یه صحابی امام صادق علیه السلام رفت و آمد داشته، در خونه باز بوده، مردم میامدن خونهش میرفتن. میگه به خادمم گفتم نه من میترسم به وقت شهرت پیدا کنم، بگو آقا نمیخواد کسی، هر کس اومد بگو نیست. حجج تو حج خانه خدا مشرف شدم، بعد رفتم مدینه محضر امام صادق علیه السلام. فنظر الی به وجه قاطب، حضرت خیلی نگاه تندی به من کردن، غضبناک. گفتم آقا من لذی غیرک لی، چی شده که با من؟ فرمود الذی غیرک لی اخوانک، به من خبر رسیده تو مأمور گذاشتی که هر کس میاد بگی من نیستم. گفتم آقا خفت و شهره،
من از شهرت فراریم.
الله اکبر. وقد علم الگو، خدا میدونه من مؤمن دوست دارم، دلم میخواد در خونه باز باشم، مردم رفت، ولی از شهرت میترسم. این حدیث اینه آقای شریعتی، الله اکبر. هم کافی مرحوم کلینی، هم ثواب الاعمال شیخ صدوق نقل کردن. حضرت فرمود افلا خفت البلیه، از شهرت، از اینکه بلا بر سرت نازل بشه، اینکه در خونه تو بستی، رفت و آمد تو با مردم تعطیل کردی، نترسیدی خدا بلا برت نازل بکنه؟ افلا خفت البلیه، یا اسحاق لا تمل، خسته نشو، ملول نشو از زیارت مؤمنین، از رفت و آمد مؤمن. اوما علمت، خبر نداری دو تا مؤمن وقتی به هم ملاقات کردن، تصافها، وقتی با هم دست میدن، انزل الله، خدا رحمتشو بر اینا نازل میکنه. وقتی همدیگه رو بغل کردن، غمزت هم رحمه، رحمت الهی اینها رو در بر میگیره. اذا لبسا، وقتی ایستادن چند لحظه با هم صحبت کنن، قیل لهما، فرشته‌ای به اونها خطاب میکنه، خدا شماها رو بخشید، از نو شروع کنید. اذا قعدا یتحدثان، نشستن با هم گفتگو کنن، الله اکبر. قالت الحفظه، ما دو فرشته نداریم، رقیب و عتید، سریع بله. قرآن کریم. اون مأموران الهی میگن بیایید بریم، لعل لهما سر، شاید اینا یه حرف خصوصی با هم دارن. میگه من به امام صادق، عرض کردم آقا جان مگر قرآن نداره سوره مبارکه قاف آیه 18، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، همیشه این دوتا مأمور با ما هستن. چطور شما میفرمایید دوتا مؤمن وقتی نشستن با هم گفتگو کنن، دوتا مأمور فاصله میگیرن که شاید اینا با هم اسراری داشته باشن؟ میگه تنفس از سعدا، امام صادقی آهی کشیدن، شروع کردن گریه کردن، فرمودن درسته، درسته، فکر نکن ما مراقب، اگر این فرشته ها رفتن، ان عالم السر یرا، اون خودی که، اون خدایی که عالم السر و الاخبا هست، اون خدا خبر داره و ما رو میبینه، اخبار ما. میخوام بگم امام علیه السلام وقتی کسی میگه من از شهرت فراری بودم، در خونم رو بستم، میفرماد افلا خفت البلیه، یعنی بلا نازل میشه. آقای شنید از این واضح تر؟ آقای مسلمان، اگه ما رفت آمدها و معاشرتها رو کنار گذاشتیم، مؤمنین با هم رفت آمد، این اصلا بحث بستگانش نیست، بستگان که جای خودش داره، ارهام که جای خودی،
دو تا دوست،
وقتی رفت و آمد، و حضرت میفهمد افلا خفت البلیه، از اینکه بلا برد نازل بشه نترسید. اینا تو آداب معاشی یه نبایدهای من به عجله بگم. یکیش بحث تمسخره. متاسفانه تو این جلسات تو پیام‌های مخاطبینم من خودم این تک تک پیام‌ها رو دیدم. در ضمن مباحث به جواب‌ها اشاره می‌کنم. تمام پیام‌ها رو تک تکش
خدا خیرتون بده.
نوشتن آقا گاهی ما جلسه می‌گیریم یکی که مسخره می‌کنه، دست می‌ندازه. اینجا خب بله این جلسه حالا بگیم نباشه، نه این گناه رو تو جلسه نگذاریم باشه. چهار نفر دور هم جمع هستیم، سر به سر کسی نگذاریم، کسی رو مسخره نکنیم. ناسزا نگیم، بد نگیم، سخنچینی نکنیم، تفاخر نکنیم، دور هم جمع شدیم فخر فروشی به هم. یه داستانی من خیلی شنیده بودم تو منابر دیده شنیده بودم زیاد، خب دلم نمیخواد تا جایی نیدم بگم این وقت فردا میگه آقا سندش کجاست. دیگه مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنه حضرت موسی رفتن دعا بخوانن، دعای نزول باران که خدا را قسم میده به حق محمد آلو هر چه بیشتر رحمت خودش رو، باران رحمتش رو بر ما نازل بفرمایید ان شاء الله. خیلی گفتن دعای باران ان شاء الله. حضرت موسی رفتن دعای باران بخونن. او خلا الله مجلسی در بهار داره، خداوند متعال به موسی وحی کرد که من دعاتون مستجاب نمی کنم. چرا؟ فیکم نمام، یه نمام در بین شما هست، اصرارم داره. حالا یه وقت یه دفعه آدم یه اشتباه اثر نمام اینه کارش اینه. فقال یا رب، حضرت موسی عرضش خدایا من هو، کیه این سخنچینه که ما بیرونش کنیم. خطاب شد یا موسی انهاکم ام ان نمیمه و اکون و نمامم. من میگم خودتون نمام نباشید و خودم نمامی کنم، یه آدم معرفی بکنم. همشون این نمام توبه کرد، توبه کردن و رحمت الهی، باران رحمت الهی نازل شد. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه یه تعبیری داره، شاید زیباترین تعبیر راجع به نمام. حضرت به مالک اشتر میفرماید لا تعجلن الا تصدیق ساع، سا یعنی سخنچین، عجله نکن، یه سخنچین یه حرفی اومد زد عجله نکن، زود باور نکن. فان الساعیه غاشون و ان تشبه بالناسهین، نمام سخنچین خائنه ولو قیافه ظاهر صلاح به خودش بگه. یقین داشته باش کسی که امروز برای شما نمامی میکنه
حرفای تو
رو از اون طرف حرف دیگری. باز از آداب معاشرت که خیلی باید بهش، از برکات آداب معاشرت هست، خیلی در روایت میشه اصرار شده، این نهج البلاغه خطبه 16 امیر مؤمنان سلام الله علیه حضرت سفارش کردن، فرمودن اصل هو ذات بینکم. از آداب برکات معاشرت اینه بین دو نفر اختلافی هست اصلاح ایجاد کنید. این جمله رو در نامه 47 نهج البلاغه، دریایی از معارف، همه چیز تو نهج البلاغه هست، امیر مؤمنان سلام الله علیه این نامه 47 وصیت حضرت در بستر شهادت یه جلسه اشاره کردم، حضرت فرمود به امام حسن و امام حسین سفارش کرد صلاح و ذات البین افضل من عامت صلات وصی. آشه تاییاتون باشه روز عرض کردم از بس این روایت تعبیر امیرمون بلنده بلنده، من دیدم بعضی از کسایی که نهج البلاغه رو ترجمه کردن آدم های مهمی هم هستن ولی باور نمی کردن عامه رو چونی معنا کنیم. اصلاح بین دو نفر، حضرت می فرمایند بین دو نفر آشتی برقرار کنی از تمام نماز و روزه ها بالاتر، عامه تمام. من دیدم یکی از مترجمین نهج البلاغه هست که مرد بسیار بزرگ و شخصیتی هم نوشته به جای عامه نوشته از یک سال عام رو یعنی یک سال عامه. آقای محترم تمام نهج البلاغه حکمت نامه 45 وصیت نامه حضرت، تمام نماز و روزه های یه طرف، اونم نفرم نماز و روزه های من، تمام نماز و روزه های عالم یه طرف، اصلاح بین دو نفر.
حالا شما ببینید مثلا این با هم بودن چقدر برکت درش
که اینقدر حضرت درش تأکید میکنه. یه داستانی رو میدم جناب آقای شریعتی، حالا این یه تعبیری هم از امام صادق بخونم خیلی جالبه، از نهج البلاغه عبارت بخونم بعد یه داستانی بگم. امام صادق فرمود اذا دعیت لصلح، الان گاهی دیدید میگن آقا شما ریش سفیدی، نمیدونم شما حرفتو میشنون، شما بزرگ خانواده‌ای، شما خانواده‌ای، شما محترمی، بیا اصلاح. میگه من قسم خوردم دیگه، یه دفعه رفتم مثلا خیلی دردسر شد، دعوا شد، قسم خوردم دیگه نرم، قسم خوردم. امام صادق فرمود اذا دعیت لصلح بین اثنین، اگه دعوتت کردن لا تقل علی، نگو من قسم خوردم. چرا؟ چون قسم فایده نداره. باز نهج البلاغه
ها، یعنی نباید قسم میخوردی
اصلا برای... نه قسمم خورده باشی، مثل که شما بگی من قسم خوردم فردا نماز صبح نخونم،
بی خود قسم
خوردم. قسم خوردم. خواستم نمازو بخونم. قسم خوردم نخونم.
اصلا جای قسم
نیست. جای معنا نداره قسم. بله. ببینید این باز نامه 69 نهج البلاغه از نامه از امیرمون سلام الله علیه کلمات حضرت فاصله نگیریم. نامه 69 نهج حضرت میفرماد از ذم اسم الله ان تذکره الا علی حق. نام خدا رو با عظمت بشمار. جز به حق نام خدا رو بر زبان جاری نکن. شارح نهج البلاغه توضیح داد، گفتن یکیش همینه. تو میگی آقا من قسم خوردم یه کار خیری نکن، من دلم میخواست برم بین دو نفر اصلاح ایجاد کنم، اما چون قسم خوردم نمیتونم. این قسم هیچ اثری نداره. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود عظم اسم الله. در یه تعبیری باز حضرت فرمود افضل الصدقه صدقه اللسان، بهترین صدقه صدقه زبانه. افضل الصدقه
صدقه
اللسان، از زبانه. پس ببین تو معاشرت ها اگه ما از آبرومون مایه بگذاریم، بالاخره موقعیتی داری دعوت، بله سخته، واقعا سخته. اصلاح بین دو نفر، یه خانواده، زن و شوهری، عروس و دامادی، دو تا برادر، دو تا قبیله، دو تا عشیره، کار سختی، ولی به هر حال دردسر. این همه ثواب، ثواب به این بزرگی و برای کاری دادن که دردسر داره. صلاح و نهج البلاغه نامه 47، صلاح و ذات البین افضل من امت صلات و سلام. یه داستانی بگم، این داستان خیلی جالبه، من واقعا تحت تأثیر این قصه قرار گرفتم. عرض کنم که یه کتابی ما داریم جامعه شرطی میدانید به نام بلاغات و نساء.
بله.
این که مؤلفش تقریبا که دقیقا وفاتش 280ه، ولادتش 204ه، وفاتش 280ه، یعنی حدود 1200 سال پیش زندگی میکرد. بلاغات و نساء، احمد ابن ابی طاهر، عربیه کتاب. موضوع این کتاب چی؟ از اسمش پیداست، بلاغات،
خطبه های زنها.
احسن. زنهایی که در صدر اسلام سخنرانی های
قرار کردن،
فصاحت و بلاغت، یا سخنانی داشتن همراه با فصاحت و بلاغت جمع آوری کرد. یه مثلا خطبه از زهرا سلام علیها تو همین کتاب است که وقتی اشاره کردیم. دومین خطبه این کتاب خطبه صدیقه طاهره سلام علیها است. یه داستانی نقل کرده خیلی برای من، خواهش میکنم بازم این که میدید من واقعا به این زودی نمیگم آقا کارتون رو زمین بگذارید، ولی میترسم از دست عزیزان از دست
بدم. جای قرائتی زیادی گوش کنید،
زیادی گوش کن. ایشون مینویسند یه وقتی معاویه آمد مکه، سوال کرد یه زنی در مکه از شیعیان خالص امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. این اسمش هست هجونیه. هجون منطقه هست در مکه، پل هجون الان ساختن، پل کنار قبرستان حضرت ابو طالب علیه السلام. این خانم اسمش هجون. سوال کرد این خانم هجونی هستش، زنده است یا نه، سالم، زنده است. معاویه سراغ گرفت. حال معاویه چی کار داشت با این زن؟ خب میدانید یکی از بیماری های معاویه مرض داشت. یاران امیرمون، شیعیان خالص امیرمون سلام الله علیه رو پیدا میکرد، زخم زبان بهشون بزنه، اذیتشون کنه. لابد داستان عدی رو شنیده دیگه. عدی پسر حاتم طایی.
بله.
به دست پیامبر مسلمان شد، جز یاران امیر مؤمنان. در هر سه جنگ جمل، صفین، نهروان در رکاب امیر مؤمنان بود. سه تا از فرزندانش در جنگ در رکاب امیر رو شهادت
شهید شده.
پدر سه شهید هست، عدی
ابن حاتم،
پسر سه شهیده. یه وقتی معاویه اینو دید، میخواست نمک به زخمش بپاشه، گفت عدی علی با تو منصفانه برخورد نکرد. گفت چرا؟ گفت برای اینکه بچه ها خودش هیچ کدوم شهید نشدن، امام حسن، امام حسین، محمد حنفی، اینا همه هستن، اما سه تا بچه ها تو رو به کشتن داد. خیلی جواب قشنگی داد، اینا شیعه بودن، ما چه ادعایی داریم؟ گفت معاوی اتفاقا من با امیر مؤمنان منصفانه برخورد نکردم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه مولایم امیر مؤمنان به شهادت رسید، من هنوز
زنده ام،
من باید قبل از من باید پیشمرگ امیر مؤمنان بشم.
به به،
بچه‌هام شهید شدن، هیچ، من باید پیشمرگ امیر مؤمنان. خیلی جواب قشنگ. معاوی آزار داشت، یکی از آزارها، بیماریاش این بود، شیعیان خالص حضرت رو پیدا میکرد، زخم زبان بزنه، اذیت کنه. گفت این زن زنده است یا نه؟ از اون زنان، حالا میخونم عباراتش، اصلا به خاطر این فصاحت و بلاغتش این داستان تو کتاب بلاغات و نساء آمده. گفتن آره زنده است. گفت بیاریدش. وقتی آمد یه جسارتی به این بانو کرد، من نمیگم اون جسارت، گفتنی نیست، حالا هرچی معاویه بر زبان جاری کرد که ما نباید. خب این زنم خیلی فصیح و بلیغ و اطلاعات دقیق و شیعه خالص امیر مؤمنان. گفت معاویه ببین اگه میخوای شروع کنی که شروع کن، خبر داری که والله یضرب المثل به مادرت هند جگرخور ضرب المثل بود. همه مثل میدونیم مادر در عصر جاهلیت چه فحشایی داشت، چه فسق و فجوری داشت. مثلا خجالت میکشه بگه پرچم بر سر در خانهش میزد. کیا پرچم میزدن سر در خانه؟
نذار من شروع کنم.
نه ما بگو، نه تو نگو، منم کار اصلا کاری ندارم، بحث عوض ولش کن، کار به مادرم. شو اگه میخواست باز بکنه معاویه نقطه ضعف بزرگ زیاد داشت، یکیش همین. گفت میدونی بعد چه احضارت کردم؟ گفت نه سبحان الله لا یعلم الغیب الا هو. علم غیب که ندارم، خدا میدانه که تو بر چی احضارم کرد. گفت احضارت کردم فقط ازت سوال بکنم، علامه احببت علیان و والید، چرا علی رو دوست داری با من دشمنی؟ آقای شریعتی الله اکبر، اینقدر زیبا این بیان. گفت معاویه حالا که گفت اول منو معاف بدار. گفت نباید بگی. گفت به شش دلیل شیعه امیرالمؤمنینم، علی رو دوست دارم و به شش دلیل با تو دشمنم. گفت چیه دلایلش؟ عرض کردم عزیزان یه بار دیگه تکرار میکنم، این منبع 1200 سال پیش مال منابع اهل سنت بلاغات و نسا، تو منابع دیگه هم فراوان هست، برام علامه امینی در القدیر داره، دیگران نقل کردن، زمخشری که از بزرگان اهل سنت تو ربیع الابرار داره، ولی این قدیمی ترین مصدرش.
بله.
گفت انی احب علیان، چقدر قشنگ سخن گفت. فی عدله فی الرعیه و قسمه بالسویه و ما عقد له رسول الله من الولایه و حبه للمساکین و اعظامه لأهل الدین لم ينفخ الملک و لم تسقله النعمه. گفت به این شش دلیل من ترجمه کنم و الهی دنیا بحثه. گفت اولا به خاطر عدالت علوی، امیرمونان با عدالت رفتار، بیت المال رو بین مردم با مساوی تقسیم میکرد. این نهج البلاغه است. به حضرت گفتن آقا چرا مساوی تقسیم میکنی؟ این شخصیت ها، این بزرگان، این کله گنده ها، اینایی که در اون سالهای قبل اضافه میگرفتن، اضافه بهشون بده. حضرت فرمود لوکان المال لی، اگه پول خودم بود من به سویه تقسیم میکردم، حالی که مال اللهه، حالی که بیت الماله، بیت المال من به سویه تقسیم میکنم. مال...
چرا اینو باید بیشتر بگیرم؟
چرا باید اضافه بگیرم؟ خب خیلی عادت کرده بودن تو اون سالهای گذشته. فی عدلهی، گفت به خاطر علی رو دوست دارم، فی عدلهی فررعیه و قسمهی بس، به خاطر داستان قدیر پیامبر معرفیش کرد، حبهی للمساکین، مساکین رو دوست داشت، نه به داد مساکین میرسید، حبهی للمساکین، اعظامهی لأهل الدین، مؤمنین متدینین رو بزرگ میشه
مجرم
آشد. ببینید یه جامعه دینی باید کسانی که پایبندی های دینی و مذهبی دارن و عمل میکنن، نه فقط حرف، اینا باید بزرگ شمرده بشن. همین نهج البلاغه حکمت ها، حکمت 289، امیر مؤمنان میفرماد کان علی فی ما مزا اخون فلا، من یه برادری داشتم یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینی، چون دنیا در نگاهش کوچک بود 10 تا ویژگی حضرت بیان کرد.
بله.
این به نظر من بزرگ بود، یعظمه امیرالمومنان، بزرگ کسایی که متدین بود اینا بزرگ میشه. مال لم ينفخ الملک یعنی چی؟ یعنی وقتی امیرالمومنان به خلافت رسید هیچ تغییری درش ایجاد نکرد. لم ين، این جمله رو از سعسعه ابن سبحان وقت گفتیم. سعسعه برادر دو شهیده، دو تا از برادراش در رکاب امیرالمومنان شهادت رسیدن، ظاهرا که میرن کوفه میبرن چون سر قبر شهدا، خودش هم جز شهدای توابین هست. وقتی امیرالمومنین خلافت رو پذیرفت ایستاد، گفت یا علی قبول کردید خلافت رو؟ زینت الخلافت و ما زانت،
تو به خلافت زینت بخش.
رفعتها و ما رفعت هی الیک احوج منک الیها، هیچ تغییری در زندگی امیرالمومنین آبرو داد به
خلافت به تو محتاج تر بود،
خلافت رو بالا برد. شما در طول تاریخ یه نفر رو پیدا کنید که با پست و مقام بالا نرفته باشه غیر از امیرالمومنین سلام الله. گفت لم ينفخ الملك ولم تسقله النعمه، نعمت سیغلش نکرد، یعنی زندگیش هیچ عوض نشد بعد از خلافت. گفت حالا چرا با من دشمنی؟ گفت اتفاقا اینم به شش دلیل، قتال که من هو اولا بالامر من، طلب که ما لیس لک به حق، عادی تو که علی صف که دما، شق کل عصا، جور که فی القضا، حکم که فی الهم. گفت دیگه از این بهتر؟ گفت اولا برای چی با امیرمونان جنگیدی؟ حکومت حق تو نبود، بعد تسلیم میشدی، تو خلیفه نبودی، کی تو رو معرفی کرد؟ قتال که من هو، طلب که دنبال خلافتی بودی که حقت نبود، این همه خون ریختی، صف که دما. حیات و مشه بخرس کردیم زیل خطبه 200، بسیاری از یاران امیرون سلام الله علیه به دست ماوی ترور شدن، نمیتونست در میدان جنگ رو در رو با اینا بجنگی. مالک اشتر کجا شهید شد؟ ترور شد، در جنگ نبود. عمرو بن حمق رو ترور کرد، حوج رو ترور کرد، بسیاری از یاران حضرت. گفت این دلائل دشمنی خیلی مفصله، باشه وقتی شده مفصل. گفت حرفی هم معاویه، گفت حرفی هم خودت از علی شنیدی؟ پا منبر علی ابن ابی طالبم. گفت نعم. گفت چه جلود سخن علی؟ گفت والله یجل القلوب من الامام. سخن علی دل رو جلا میداد، دل رو جلا. باز مفصل من بگذرم. معاویه گفت چیزی از من بخواه. گفت که صد شطور. خب صد شطور میدونید شوخی نیست. الان بخوایم مثلا بگیم مثال بزن امروز بگو صد تا کامیون، صد تا یه چیز گفت صد تا شطور. گفت برای چی میخوایی؟ جالبه اینو، برای این قصر، برای این جمله. گفت برای چی میخوایی؟ گفت اغزو. ببینید فکر بلند این زن، بحث آداب معاشرت داریم. گفت برای چی میخوایی؟ گفت اغزو به البان هست سغار. گفت بچه های گرسنه مکه شیر این شترها رو بدم اینا سیر بشن. از تحنی به هل کبار، بزرگان رو جمع کنم اینا اختلافاتی که بینشون هست. اصله و بها بین اشاعر العرب. گفت میخوام خانواده ها، اشیره ها، قبیله هایی که با هم اختلاف دارن این صد شطور خرج بکنم، اختلاف بینشون برطرف بشه. و اکتسب به هل مکارم. جمله آخر رو عرض کنم بحثم تمام. معاویه گفت بهت بگم، اگر من بد میدم، ولی اگر علی ابن ابی طالب بود اینا رو بد نمیداد. گفت بله میدانم، والله به خدا قسم، والله برتن علی یه گندم. آقا چرا این از معاویه گرفت؟ شاید الان به ذهن بیاد بابا این تمام اموالی که دست او بود ظالمانه بود، حالا صد شطورش ما بتونیم بگیریم غنیمته. این نگاه بلند این زن تا ببینیم چقدر فرصت هست. من
هیچ فرصتی نداریم حاجی حسین قم. بله باید خداحافظی بکنیم. قرار تلاوت روزانه قرآن کریم حسن ختام برنامه امروز خواهد بود.
تقاضا پس می‌خواستم اینو عرض بکنم، حداقل اینو عرض بکنم، چون الان در فصل زمستان و سرما هستیم. خواهش میکنم بینندگان عزیز، خیلی ها به ما تو پیام هام گفتن، سفارش دادن، الان یه کسی بخاری خیلی تو خونه ها لوازم دست دومی هست که سالم هست. لوازم لوازم دست دوم سالم قابل استفاده تو این فصل زمستان. مساجد، امامان جماعت مساجد این زحمت رو بکشن جمع آوری کنن، یه خدمت ارزان بدون زحمت. زحمت نه اینکه بدون زحمت داره، ولی خدمت بسیار ارزشمندی است انشاءالله.
حاجا خیلی ازتون ممنون، خیلی روز خوبی بود در محضر شما و خدمت دوستان عزیزمون. دعا کنید و انشاءالله دوستان آمین بگن و آیات رو بشنوید.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، باران رحمتش رو بر ما نازل بفرمایید. خداوند دلهای مؤمنین رو به هم بیشتر مهربان بگردان.
الهی آمین.
خداوند به ما توفیق بندگی خالصانه، اونم یه بخشیش با عبادت و بخشیش با انفاق، اینه هم با نماز و هم با انفاق، به همه ما عنایت بفرمایید. قلب الهی نورانی امام زمان از ما راضی بدارد. مرزا لباس عافیت بپوشاند، گرفتاری ها برطرف بفرمایید. به حق محمد و آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هم خیلی ممنون و متشکرم از توجه و عنایتتون. فردا انشاءالله با حضور آقای شریفیان به شما سلام خواهیم کرد و مهمان لحظات ناب و نورانی شما خواهیم بود. صفحه 157 صفحه 149 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. آیات 152 تا 157 سوره مبارکه انعام به اتفاق بشنویم. تا فردا و تا سلامی دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا،
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ففرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد